بعد اینکه چیزی که باعث شد من دلم بخواد به شما ایمیل بزنم مسئله ایه که خیلی وقت ذهن منو درگیر کرده.
ببین دقیقاً ما از روز اول پادکست که میگیم نظرات، انتقادات، دوراهی ها، پیشنهادات، داستانات،
آره اینا
دقیقاً منظورمون اینا.
برو بابا، برو بابا، اصلا قشنگ برو بابا.
وقتی هیچ اشتباهی نکردی
چی؟
چرا ما اینقدر استرس میگرفتیم؟ 3, 2, 1 اکشن.
هی
سلام
به شما گلمنگلی های توی خونه. خوبی؟
مرسی. سلام گلی تو خونه.
بچه ها برای شما که دارین ما رو صوتی گوش میدین بگیم که این پادکست ورژن تصویریش هم توی یوتیوب در دسترس شما هست اگه خواستین ما رو ببینید در هنگام صحبت کردن. ولی نگران نباشید، قسمت هایش که بدون تصویر معنی نمیده رو من در میارم.
چه جور ادیتوری ما داریم آخه؟
دکترم
به خدا، خانم نصرالله پورزاده اول. بچه این حال فامیلی شیرین، من اون اولی که با شیرین دوست شدم، یعنی با هم آشنا شدیم، من به اشتباه اسمشو توی گوشیم زدم نصری. بعد خب از اینجا یه بعد فهمیدم که نصری نیست، ناصریه، ولی الان هنوز تو گوشی من نصریه. واسه ما نصریه، از اول نصری بوده، الان هم نصریه.
تو بگو نصری، من میرم عوض میکنم.
نفرمایین.
قربان شن هنگان. بریم بخونیم داستانو. سلام، من شیرین هستم.
منم مارال.
من و مارال هر موقع با هم میشینیم گپ بزنیم، خودتون میدونین دیگه، سر یه موضوعی حرفمون همچی گرم میشه و دوست داریم که بقیه هم تو این بحثا با ما شرکت کنن.
و همین تصمیم گرفتیم ترشحات ذهنیمون رو با شما در میون بذاریم که اگه شما هم دوست داشتین تو این بحثا با ما شریک بشین و شرکت کنین.
این قسمت ما میخوایم در مورد یک بحث خیلی جذاب صحبت بکنیم و اون تابوی روابط جنسی در ایرانه.
در واقع در جوامع ایرانی، چون خیلی
فرهنگ ما ایرانی.
بعد ارتباط با ما هم که نظری، نصیحتی، وصیتی، چیزی دارین به ما بگینم، به همون ایمیل بزنین ترشحات ذهنی@gmail.com. و اگرم بچه دورور هست لطفاً بفرستین بخوابه، اگرم وقت خواب نیست بده به زندگیش فکر کنه که میخواد چیکارش بزرگ.
مخصوصاً چقدر من بام است؟
خیلی.
مخصوصا سر این موضوع.
آره، موضوعیه که ممکنه کار به جاهای باریک یا گشاد کشیده بشه.
Exactly. خیلی خوب، بزن جینگلو.
تو اینجا منم هستم، نشستی
منم هستم، گذاشتی توی دستم که میخواستم. حالا ترشحات
منظور تراوشات نیست؟
نه 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 نه، ترشحات 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 ذهنی منو دوستم.
اول از همه یه چیزی براتون توضیح بدیم. الان ما میخوایم پیام یکی از شما قشنگایی که لطف میکنید و ما رو گوش میکنید و براتون بخونیم که بحث باز بشه، ولی در آخر هم با ما اگر همراه بمونید یه سری کامنت های دیگه شما رو میخونیم که واسه قسمت های مختلف فرستادین و تو این قسمت ما یه چند تایش رو میخونیم که میتونیم حالا راجبش صحبت کنیم و جالب خوندنش. پس با ما باقی بمونید تا آخر برنامه. سلام، من فلانی هستم. اسمشو نمیاریم برای احترام به پرایوسی. سلام، من فلانی هستم و 21 سالمه. اولا که خیلی دوستتون دارم. مرسی، خیلی ممنون. بعد اینکه چیزی که باعث شد من دلم بخواد به شما ایمیل بزنم مسئله ایه که خیلی وقت ذهن منو درگیر کرده. من الان با یه آدمی تو رابطه‌ام که خیلی دوستش دارم و اونم منو دوست داره و تقریبا همه چی هم اوکیه. الان که بیشتر با هم آشنا شدیم و بیشتر از رابطمون میگذره، خب رابطه‌مون هم پیشرفت کرده و رابطه جنسی هم با هم داریم. ولی یه چیزی که خیلی منو اذیت میکنه و حس بدی به هم میده راجع به خودم اینه که من اول که با هم دوست شده بودیم حس میکردم که خوب نیست که من بگم که آدم قبلی که باش دوست بودم با اونم رابطه جنسی داشتم، حالا به یه شکل محدودتری بود ولی بوده دیگه به هر حال، و فکر میکردم که اگه بدونه بده، چون که اون آدمی هم که باهاش بودم واقعا آدم موجهی نبود و حالا مشکلاتی داشت و این دوست فعلیم هم همه اینا رو به واسطه یکی از دوست دیگمون در جریان هست و میدونه. و من اصرار کردم همون اوایل که نه من این کارو نکردم، با اینکه چند بارم ازم پرسید که سکس داشتی یا نه و منم گفتم نه. حالا واقعا سکسمون کامل نبوده، اصلا دخولی توش انجام نشده، ولی خب به هر حال ارضا می شدیم. خیلی هم خوب، چرا که نه؟ اما الان دیدم عوض شده و به نظرم خب چه ایرادی داره. بعد از طرفی می ترسم اگه بگم بهش فکر کنه من آدم دروغگویم و پس ممکنه خیلی چیزای دیگه هم دروغ گفته باشم. خب واقعیت هم اینه که من دروغ گفتم، اما به خاطر دید اشتباهی بود که ناخودآگاه در خودم داشتم. حالا نمیدونم چیکار کنم، همش عذاب وجدان دارم و حس می کنم آدم بدی هستم. بهم بگین چیکار کنم. اولا که خیلی ممنون برامون نوشتید. دوما که
ببین من شخصا اصلا فکر نمی کنم ما به شما بگیم چیکار کن، یعنی
نظرمون اصلا... خواسته
آره ولی آره ولی میتونیم نظرمون، یعنی ما یهون نگه ما بگیم بعد بری اون کار رو انجام بدی بعدن همه چی بپاچه.
نه ببین دقیقا ما از روز اول پادکست که هی میگیم نظرات، انتقادات، دوراهی ها، پیشنهادات، داستانات،
آره اینا
دقیقا منظورمون اینا
دوراهی های سخت زندگی تو.
آره چون این مثلا از اون چیزاییه که من فکر میکنم خیلی ها درگیرش بودن، یعنی حالا یه سری شاید اصلا به جایی نرسیدن که فکر کنن الان عذاب وجدان دارن که نگفتن، ولی این نگفتنه رو من میدونم که خیلی آره. ها
تقریبا میشه گفت همه کسایی که خارج از داستان ازدواج رابطه جنسی به هر نوعی برقرار میکنن با این دوراهیه یا چیزه شاید دست و پنجه نرم،
مخصوصا دخترها، این زنا دختر.
آره
چون کلن چیز اینه که تفکر اینه که آقایون که خب نیاز دارن، نمیشه که نکنن این کارو، دختر اگه این کارو بکنه دیگه تو دست خورده ای، اصلا اینی که تو اولش احساس میکنی نگی به طرف به خاطر همه، یعنی فکر نکن ناخودآگاه توئه که این تصمیم و این دوستمون، فکر نکن که این ناخودآگاه شما بوده فقط که به تو گفته این کارو بکن، این دلایلی داره که در برخورد جامعه در فرهنگی که جا افتاده الان برای ما
آره
داره. مثلا همین که تو اسمش هستش که پرده بکارت پاره شده، پاره شده دیگه اون نوعی و اون ارزشی که یه چیزی که پاره نشده رو نداره، تو یه چیز دستخورده‌ای، یعنی حس دستخورده‌ای که مثلا
خب دیگه... همین مارال دیگه باید بگذاریم از این دیگه اینو بخوایم توضیح بدیم، دوستای ما باشورن انقدر به ما باشورا گوش دادن.
آره ولی اینو تنها نیستن که، موضوع اینه که این با آدم روبروش مواجه میشه، این با خانواده ما باید مواجه بشه.
آره
با خانواده پسره مثلا اگه بفهمن، بعدنا بفهمن داستانی، خیلی پس لرزه های زیاد میتونه داشته باشه.
میخوام تاکید کنم به این چیزی که مارال داره میگه که اینو مارال داره میگه که این اشتباه هست خب و این تفکر قدیمی است، حالا ما باید در این واقف بشیم، خودمونو راجبش آگاه بکنیم. آقا مثلا دوست قشنگ من اسمتو میذارم مثلا کیمیا، خب کسی که راجب این موضوع صحبت کردی تو اینو باید در خود قشنگ قویش کنی، بدونی که خب من الان میخوام با دوست پسرم، این نظر منه، نگه شیرین چی گفت من بدبخت شدم و اینا، نه این نظر منه که تو ببین اولا آدمت گنجایش اینو داره که الان تو بخوای بری بهش همچین چیزی رو بگی، و آمادگیشو داره یا نه، یعنی اینقدر حالا به اصطلاح اوپن مایند شده یا داره میشه یا تلاش داره میکنه که تو بستر این که بخوای، اگر خیلی برات مهمه که اینو بگی، اگر نه که میتونی اصلا بگی گذشته من گذشته، که بگی بهش یا نه. بعدش حالا اینا رو باید به عنوان بکاپ برای خودت داشته باشی که این دانشی که داری، مثلا بگی اینا، این اشتباه، این پرده بکارتی وجود نداره، بتونی با منطق طرف رو مثلا چی میگن قانعش کنی که آقا جون مگه تو سکس نداشتی؟ خب مثلا منم آدمم دیگه، پس چیزی نداره، ارزش ما توی حق و حقوق ارزش ما توی یک کفه بنز برابره. بعد اینا رو بگی. ولی من نمیفهمم که چرا پسرای مدرن هم همچنان این براشون انقدر مهمه.
ببین الان من فکر می‌کنم این مشکلی که این دوستمون کیمیا گفتی، اسمشو گفتی کیمیا جون، من فکر می‌کنم علاوه بر مثلا نگرانی که از ریاکشن اون آدم، از اینی که متوجه بین بفهمه که این رابطه داشته، نگرانیش بیشتر از این که از اون ریاکشن باشه، اینه که میخواد بهش بگه من دروغ گفتم اول که پرسید، من دروغ گفتم. و ممکنه فکر کنه که من خب شاید اگه اینو دروغ گفتم چیزای دیگه هم دروغ گفتم. این نگرانیه رو من میفهمم که اونم باز بستگی به یعنی با آدمه و رابطه و چقدر تو رو بفهمه، چقدر جامعه رو بشناسه و بدونه که مثلا چقدر فشار این شکلی ممکنه روی دختر باشه که بخواد یه همچین خالی رو اول رابطه وقتی نمیشناسه طرفو که بخواد اطمینان کنه نکنه اینا، چون از همین این اطلاعات میتونن سوء استفاده کنن. یعنی خیلی راحت انقدر آبروی خانواده و همه اینا بعد این که دختر رابطه جنسی داره یا نه، خیلی راحت میتونن، یعنی خیلی راحت میتونه این اتفاق بیفته که سوء استفاده بکنن.
آره.
از این طرفم این حالا بجز این به این خطاب به این دوستمون کلن، ببین اینی که شیرین میگه ما باید خودمون این باورها و چیزها رو بزنیم دور و از خودمون شروع کنیم و تغییر بدیم این چیزای کهنه و اصلا خاک گرفته یه بی‌مصرف و
بیهوده
چیز میخواد. یعنی شما باید آمادگی اینو داشته باشین که کفش مبارزه به این پوستتون باید کلوف باشه براش. ریسک اینو بکنین که مثلا اگر از یکی خوشتون اومده و اوایل رابطه است و دارین با هم دیگه آشنا میشین و مثلا هم دیگر رو یاد میگیرین و اینا، ممکنه اون آدم اگر بفهمه که تو رابطه جنسی داشتی ریاکشن بد نشون بده یا ول کنه تو رو، اب نداره. اگه این موضوع برای تو مهمه، اگه اینی که برای تو به عنوان یک آدم و انتخابت ارزش و احترام قائل باشه کسی که باهاش میری تو رابطه، همون بهتر که تو اون اول بگی و بدونی که از اول با چه جور آدمی تو طرفی در واقع. البته گفتنش راحت تر، یعنی مخصوصا تو جوون تری، مثلا الان من خیلی راحت باورام و افکارم و به همه اعلام میکنم اگر پاش بیفته، و نهایتا خیلی برام چیز نیستش که همه رو خوشحال نگه دارم. آره. یا تعداد دوستانم زیاد باشه، یعنی تو یه ذره که سنت میرنن که حالا ما پیر شدیم، ولی برها بزرگ تر که میشی، پخته تر که میشی، تجربه زندگیت میره بالاتر، تو به در واقع کیفیت دوستات خیلی بیشتر از کمیت،
کمتر به تخمدان هات میگیری.
دقیقا، یعنی دایورت میکنی و میگی خب اگه این آدم قراره مثلا از اینی که بفهمه من مثلا من فمینیستم قراره به من بتوپه یا فکر کنه مثلا باید چیز کنه، بکن بر بابا.
آره.
حوصله، یعنی وقت اینی که انرژی بذاری برای مثلا اینی که همه را خودت راضی نگه داری یا راجب تو چی فکر میکنن دیگه نمیذاری. ولی مثلا تو 20 سالگی، این دوستم گفت 23 سالشه،
آره
20 سالگی خیلی سخت داره این
خیلی
کار.
سخت
داره. من خودم اینقدر چیز نبودم تو اون سن، 100% برام مهمتر بود اینقدر باشور نم. تو من همیشه باشور بودم ولی نه اینقدر.
ببین این که گفتی حالا اون اول رابطه بگی به مثلا اگر بتونی چی میگن کفش آهنی به پا کنی، که خیلی خوبه. من فکر میکنم که مثلا این دوست ما که میگه که الان یکم گذشته و همه دوست داریم، حتی الان هم فکر میکنم اگر تو برات این یک موضوع ارزشش خیلی بیشتر شده کفش آهنین رو دوباره بپوش و بدون که توی رابطه خیلی جاها بحث و دعوا پیش میاد، مخالفت پیش میاد، ممکنه دو سه روزم آدم مثلا توی قیافه باشه مثلا، ولی باید از اینا گذشت. یعنی یک رابطه خوب رابطه ای نیستش که تو همش از دعوا و بحث پرهیز کنی، ولی باید اینم بدونی که آقا آدمت انقدر عاقل هست که اینو بدونه، مچور هست، پخته هستش، یا اینکه دوست داری که با هم پخته بشید. بنابراین اگر الان بهش بگی بعد اون بگه که پس دیگه تو اینو گفتی، پس دیگه چه دروغایی گفتی، میتونی مثلا با منطق توضیح بدی که نه خب این موضوع حساسیه، تو خودت هم میدونی، برای من پنیک کردم مثلا، یا حالا هرچی نگفتم، ولی الان که اعتمادم به تو بیشتر شده میگم. یک ذره هم همچی باید این دیروز داشتیم با مهسا دوستم یه سراجا به این صحبت کردیم که گفت من اصلا سیاست ندارم، مامانه و خواهرها میگن اصلا سیاست داشته باشین، من نمیتونم. و گفتم من فکر کنم دو نوع سیاست داریم، یه سیاست موزماری داریم که مثلا هرچی تو بیشتر بکنی بهتره، با مثلا مار خوشخط ها خالی بری جلو. یه سیاست داریم که شما استراتژی جلو رفتن تو رابطه رو بلد باشی. یعنی مثلا تو که میخوای بری باش صحبت کنی بگی که من میدونم تو چقدر الان عاقلی، بالغی، مثلا آدم روشن فکری هستی، نمیدونم بالاخره منو شناختی و اینا، حالا نمیخوام که یه دروغی که همیشه روی دوشم سنگین کرده، چون میدونم پذیرای این چیزا هستی، بهت بگم که من رابطه‌مون پیورتر و خالص‌تر بشه. این یک
بنابرای حتی اینی که شیرین میگی، ببخشید تو پرانتز بگم، منظورش این نیست خالی ببندین برای طرف،
نه،
این ارزش‌هاش رو بهش یاد، یعنی این چیزایی که شما درش میبینین
exactly.
چیزا رو فکر کردین وقت مناسبی بر گفتن این بهش بگین.
آره این یاداوریش میگه، چون آره. ما یادمون میره که چه توانایی خوبی داریم بعضی وقتا، یا اون داستان اون قولای مغزی درونمون چون قلدرترن جلوی صف وایستادن ممکنه بپرن خیلی طرف رو بگیرن، ولی حکیم اون عقب وایستاده داری پاش رو انداخته رو پاش، بعد که شما چیز حکیمه راست میگی، حکیم میگه حاضر، بعد میاد جلو، خیلی قشنگ در صورت.
ببین مثال های شیرین مثل همون بادکنک هست، من اون بادکنک هیچ وقت فراموش نمی کنم.
اگر بادکنک رو گوش ندادین به این اپیزود اول اعتماد به نفس رو گوش بدین.
بادکنک هایی که هیچ وقت شیرین را خیس نکرد.
چرا بابا کرد؟
ببین حالا من دوباره اینو میخوام یه ذره شاید بحث اون انشعاب بزنه. اینی که من گفتم مثلا تو سنای مختلف آدم خیلی ممکنه برخوردش با اتفاقات، با رابطه، با همه اینا فرق بکنه. من مثلا خودمو که میخوام، یعنی خودمو یه وقتایی یادم میفته، من تو یک رابطه خیلی مریضی بودم، مسموم مریضی بودم، که مسموم مریض که ببین خب مثلا در تو اولین عشقم بود و واقعا هم عاشقم بود، منم عاشقش بودم، ولی خب کلن انقدر الان که دارم بهش فکر میکنم مثلا میگم چقدر نمیدونستم آه. که مثلا هم راجب روابط جنسی من اصلا نمیدونستم که من باید برای نیاز خودم نه مبارزه، ولی باید بگم نیاز خودمو، یعنی این رابطه برای اون نیست، مال جفتمونه. من اصلا اینی که حرف زدن راجع بهش بلد
نبوده.
دقیقاً
آموزش. و من فکر میکنم این سنین اصلا سن تجربه است. مثلا آره. میگی عاشق شدی، بر من خیلی جالبه، منم فکر میکردم عاشق شدم، ولی باز مثل اون سیاست که میگم عاشقیم الان برای من دو تا داره، اون عشق خریه که بابای من همیشه میگه، یه عشق دیگه هم هست که اون عشق پخته موقع دوران پختگی آدمه. نظرته؟
ببین من فکر میکنم اصلا نه، اون شور داغ دیوانگی مجنونی اول عشقه، حالا نه همیشه هم روابط اینو نداره، ولی اونی که یهو مثلا دیگه اصلا نفست بال نمیاد، تکس میزنه، نفست میبره، مثلا میخوای بری ببینیش همه اینا، من فکر نمی کنم مال فقط سنه. یعنی تو سن پختگیت هم این حس در تو به وجود ممکنه بیاد.
اوکی، بگیم عشق اولیه و عشق ثانویه.
ببین برخوردت با اون، یعنی من الان اگر مثلا یکی که میمیرد اصلا اینطوری هم براش، یکی از حرفایی که اون آدم به من زده بود در مثلا 19 سالگی 20 سالگی بزنه، میگم بار بابا.
آره
اصلا برای اینکه تلاش بکنم که نه اینطور نیست، نه آره. اینکه تو فکر میکنی برو بابا، اصلا قشنگ برو بابا. حتی با یعنی اگر این من که بگم یهو رابطه به احساسم تموم میشه ها، ترجیح میدم که اون عشق رو باهاش رابطه ها از بین بره و من با این از دست دادن رابطه سوگواری بکنم و حالم بد باشه، تا بخوام به یک آدمی برای یه سری چیزای خیلی بدیهی چیز توضیح بدم.
پیش پا افتاده
پیش اصلا. ببین یه چیز بذار حالا به علاه دارم گم، بذار مثال فکر کنم. آها مثلا من چیز میرفتم، من یه کلاسی میرفتم که ما همکار بودیم، اونم موسیم، من یه کلاسی میرفتم که اون اصلا این سیستمی که ما داشتم یاد من داشتم یاد میگرفتم و داشتم تو این چیز یاد میگرفتیم براش خیلی چیز غلطی بود به نظره. همیشه هم منو چیز میکرد، همیشه هم منو تیکه مینداخت، اینجوری میکرد و اینا. بعد یه بار ما خارج از زمان کلاس، کلاس خصوصی هم بود، میرفتیم چند نفری میرفتیم خونه این استادم، ما خارج از چیز درسی جمع شده بودیم خونه این دعوا پای تلفن با من که تو برای چی رفتی؟ اگه فقط چیز درسه واسه چی رفتی اونجا؟ پت من جو... نه اینجوری که تو فکر میکنی نیست، نه بذار بیا دنبالم من، ما بریم، اصلا نمیخوام اینجا باشم، اصلا الان که دارم فکر میکنم که یعنی چی که تو میگفتی، اصلا میخواستی این برخورد انقدر بیمنطقه، اشتباه مالک تو رو.
دقیقا. ببین من فکر کنم اصلا همه این گیرایی که به آدم به ما دخترا مخصوصا میدن، حالا دخترا حتما گیر میدن، الان نگین با دخترام گیر میدن، من دختر بودم، الان تجربه خودم دارم میگم، این گیرای سلطه‌گری که میدن، من نمیدونم ما چرا اینقدر سعی میکردیم وقتی بیگناه، وقتی هیچ اشتباهی نکردیم،
چی؟
چرا ما اینقدر استرس میگرفتیم؟ چرا اینقدر
توضیح میدیم که نه تو داری اشتباه میکنی؟
اصلا نمیفهمم.
من میفهمم، یعنی الان مثلا من میدونم همه اینا از کجا میاد، از چه بخشی از آموزش ما میاد، از چه بخشی از فرهنگ ما میاد، از چه بخشی
آره.
الان من میفهمم اینا از کجا میاد، یعنی اینی که تو چه میدونم اصلا همه یه چیزایی که تو میبینی راجبه این که اصلا همین که میگم پسر خوشگل، مرد خوشگل مار مردمه. یعنی تو اگر مرد جذابیتی داشته باشه، تو هیچ وقت نمیتونی مطمئن باشی که این کاری نمیکنه، پس تو باید یا مرد، یعنی یا
هم به مرده داریم بی احترامی میکنیم هم به خوده.
یعنی
خب برگردیم سر داستان این رابطه جنسی و تابوش و اینا. ببین بیا خلاصه دوتاییمون بگیم که از تجربه هامون و دانسته هامون بگیم، قضاوت با شنونده.
شما بفرمایید.
به نظر من از سن 17-18 سالگی به نظر من هم دخترها هم پسرها باید هم اطلاعات تئوریشون رو ببرن بالا در مورد اینکه بالاخره یه جذابیت جنسی بین آدما وجود داره، کشش جنسی وجود داره، هم اگر میخواستن دلشون خواست باید بتونن رابطه جنسی داشته باشن و کم کم به نظر من باید داستان این پرده بکارته رو یه کاریش بکنیم، برای اینکه نه چیز وجود داره نه درسته نه هیچی، فقط مفهومی ساختگی برای داشتن کنترل روی جوامع.
من اولا که سن و زر میارم پایین تر، ولی آموزشتون رو بدونین از کجا میگیریم. یعنی مثلا آموزش جنسیتون رو از ویدیو پورن نگیریم. اون مثلا اصلا غلط‌ترین چیزیه که میتونین ازش یاد بگیریم. این حرف من بیشتر برای دختر، یعنی خانوم هاست کلن، زن ها دختر ها. این که بدونید این حس رو داشتن، این نیاز رو احساس کردن و این عملیات جنسی رو بر خودتون دونستن اصلا چیز بدی نیست. اصلا این نیستش که وای مغز من هم اینجوریه، اصلا این چیزی نیستش که شرم بکنین، اصلا چیزی نیستش که فکر کنین ایراد داره. آدم ها تو سنهای مختلف، یعنی مثلا یه سری شاید دیرتر یه سری زودتر این توشون در واقع جرقه میزنه و متوجهش میشن، ولی دقیقا همونی که شین گفت آموزش، یعنی اینی که چطور یاد بگیرینش. اگر رابطتون با مامانتون جوریه یا اگه پسرین با هر کی از خانواده نزدیک جوری هستین که میتونین از اون بپرسین. اگر مثلا که یعنی الان هم که همه دسترسی به اینترنت داره.
میخواستم اینو بگم، میخواستم بگم الان خیلی پیجای مفیده.
آره.
آموزش جنسی تو همین اینستاگرام هم هستش، میتونید پیدا کنین. ولی این که مارا گفت پورن اصلا منبع خوبی واسه آموزش نیست، خیلی درسته و برای ملموس‌تر کردنش اینه که مثل اینه که شما بخواید رانندگی یاد بگیرید برید مسابقه رالی فرمول 1 رو ببینید.
آره. یا نه حتی فستن فیوریس رو برین ببینید.
فستن فیوریس رو برید
ببینید.
آره آره.
واقعیت دوره، یعنی اصلا
قشنگ تخیلیه.
اونا در چیز دیگه ایه. آره. و برای اونا خیلی خوب کار میکنه.
دیدنش هم حالا چیز نیستا، ولی اصلا ما به اونش کاری نداریم. به اینکه برای آموزش داشتن هم یک روان سالم و یک رابطه جنسی سالم بهتر آدم آموزش ببینه. تو مدرسه که تو ایران به ما یاد نمیدن، بنابراین سعی کنین از منابعی که قابل اعتماد هستن این آموزش رو پیدا کنین.
اصلا زیر فشار کسی یا دوستا، مثلا اگه یا میبینین همه دوستاتون این تجربه رو کردن، بعد شما فکر احساس میکنین که من اگه نکنم، نکنه بگن اون مله، نکنه بگن ذهنش عقب مونده است و اینا، به این دلایل نرین که این چیزو تجربه کنین. وقتی خودتون هم نیازش رو احساس میکنین، هم آمادگیشو دارین، هم یک کسی رو در نظر دارین یا باهاش توی یک رابطه هستین که احساس میکنین که اون احساس امنیت رو میکنین باهاش، به خاطر فشار جامعه یا دوست، یعنی جامعه منظورم جامعه دوستانتونه، این کار نکنین به خاطر چه میدونم نگرانی از چیز. برعکسش هم همینطور، به خاطر اگر این احساس رو دارین و میخواین تجربهش کنین، به خاطر اینکه نگرانین اگه دوستان بفهمن میگن این فلانه، اینو خفه نکنین. سعی کنین راه درستی رو برای تجربه چیز کردن، تجربه در واقع کم ضرر کردنش پیدا بکنین.
بعد یه چیز دیگه من بگم اینه که ببین مثلا با خیلی ها که آدم، ما زنها خیلی با هم راجع به این موضوع صحبت میکنیم و من فکر میکنم خیلی خوبه که مردا و پسرا هم بتونن کسی قابل اعتماد رو با در بین دوستا و کسایی که دارن در زندگیشون پیدا کنن که صحبت بکنن، چون از طریق ارتباطات و این مثلا رد و بدل کردن این چیزاست که آدم هم چیز جدید یاد میگیره و به اشتباهاتش پی میبره دیگه. حالا ما از روی صحبت کردن و اینا میفهمیم مثلا که فلانی این که از فلان چیزش خوشش نمیاد، وقتی برات تعریف میکنه میفهمی که وای چقدر به صورت کلامی له شده این آدم از طرف مثلا اون کسی که باهاش تو رابطه بوده. و مثلا من کسی رو میشناسم که به خاطر اینکه دوست پسره یک عمر بهش میگفته مثلا من مدل پاهاتو دوست ندارم، این دریا هیچ وقت نرفته، خارج از ایران زندگی میکنه، بیکینی هیچ وقت نپوشیده، به خاطر اینکه سالهای اوایل 20 سالگیش این اتفاق افتاده و ببین چقدر میتونه رو آدم تاثیر بذاره. چیزی که من خواستم بگم اینه که اگر وارد رابطه جنسی با کسی میشید، داشتن اعتماد به نفس شما رو جذابتر میکنه و در مقابل کوبیدنهای که یک نفر راجب ظاهر شما، مطمئن باشید که اون نظر اونه و بهش بگید. این باعث میشه کیفیت رابطه شما بهتر بشه و اگر بهتر نشه، بهتره که با اون آدم نباشه آدم. یعنی آدمی که شما رو میکوبه حتی تو رابطه جنسی که خیلی تأثیر میذاره روی همه بعدهای زندگی آدم، بهتره اگر سمیه و تاکسیکه نباشه.
این دوتا چیزی که الان گفتی به نظر من تو همه چیز صادقه، نه فقط تو رابطه این جنسی. اعتماد به نفس همیشه خیلی جذابه. و آدمای سمی رو تا جایی که میتونین از زندگیتون شیفت دیلیت، اون شیفترم نگه میداری که اگه یه نظر دوست شد دیگه هیچ جایی سید نشده باشه که بتونی برگردی. شیفت دیلیت. ولی کلن آموزش آموزش آموزش، یعنی وقتی در جامعه هستیم که نه مدرسه یاد میده، نه خیلی از خانواده ها فضاشون جوری باز هستش که شما بتونین این چیزا از، یعنی تو خانواده یاد بگیرین. الان که خدا رو شکر هممون اصلا اگر شما دارین اینو گوش میدین، یعنی به اینترنت دسترسی دارین دیگه. پس اگه میخواین یک چیز اینجوری یاد بگیرین، ابزارش رو دارین که بتونین براش تحقیق کنین و پیدا کنین.
بریم کامنت، چند تا کامنت رو پادکست رو بخونیم، شاید محرکی شد برای اینکه شما بیشتر برای ما بنویسین. قشنگا مینا: خیلی خوب بود، ممنونم، مثل شنیدن حرفای دوستان تو جمع میمونه. ما هم دقیقا هدفمون همین بود، مرسی از شما. مونلایت نوشته: سلام، خیلی عالی بود، میشه راجع به چگونگی کنار اومدن با دوری از خانواده‌ام صحبت کنین؟ من به دلایل زیادی خیلی دوست دارم از ایران برم، اما تنها دلیلم برای مهاجرت نکردن همین دوری از خانواده است. فکر می‌کنم اگر برم همش تک تک افراد خانواده جلوی چشما من، که اگه بودی میتونستی تو فلان قضیه به ما کمک کنی و این ماجراها.
ببین، نگرانی خیلی به جاییه و اگر شما وابستگی به خانوادتون دارین درد گنده‌ایه. یعنی من الان، من از اول این چیزو داشتم، یعنی حتی موقعی که دانشجو اومده بودم و سرتمو می‌زدم می‌رفتم ایران، و خب از وقتی هم که دیگه نتونستم برم ایران این خیلی بدتر شده. نگرانیه که هست، باید ببینی وزنی کدوم ور چیزتره، کدوم ور ترازو براتون سنگین‌تره و حتی برای خانوادتون سنگین‌تره. یعنی من مثلا میدونم با همه دلتنگی که خودم میکشم، دلتنگی که خانواده‌ام میکشن، همه اینا، من میدونم که ته تهش خانواده من از اینکه من یک جایی که یک امنیت نسبی، یک آرامش نسبی، یک یعنی زندگی استیبل تری دارم از چیزی که ایران،
با ثبات تری
دارم، میدونم که اونا هم چیز ترن، خوشحال ترن.
به نظر من با اینکه این هست، یه چیزی هم که من اضافه کنم به همه حرفایی که ما را زد اینه که جمله آخرت نوشتی: فکر میکنم اگه برم همش تک تک افراد خانواده‌ام جلو چشامن، که اگه بودی میتونستی تو فلان قضیه به ما کمک کنی. یه چیزی که من تو جلسه هایی که با مشاور و روان درمانگرم خیلی باش صحبت کردم و یاد گرفتم اینه که ما وظیفه نداریم برای اعضای خانوادهمون کاری کنیم، و اگر اونها توقع دارن هم اشتباهه. درسته که میتونیم کمک کنیم اگر بتونیم کمک کنیم. اصلا یکی از زیبایی‌ها و مثلا خصوصیات خاص ویژگی‌هایی که خانواده رو تعریف میکنه اینه که تو هر موقعیتی بتونن کمک میکنن. ولی ببین، یعنی همین که داری فکر میکنی به اینکه از ایران بری، یعنی اینکه حتما میشه بری، یعنی اونقدر وضعیت اسفناک نیستش. ولی نگران اینی که بگن اگه اینجا بودی میتونستی کمکمون کنی، این توقع داشتنه کم خودخواهی به نظر من از جانب اونهاست. و اینکه ما همیشه فکر میکنیم مادر پدرهای ایرانی یا خیلی از مادر پدرهای سنتی در دنیا میگن ما بچه میاریم که دستمونو بگیره مثلا، ولی این یک باور اشتباه و یک تصمیم اشتباه واسه بچه دار شدنه، چون که هیچ گارانتی وجود نداره و شما نمیتونی یک زندگی رو به یکی ببخشی و بکنیش زندانی خودت. به نظر من اینو توی ذهنت یه ذره روش فکر کن، ببین که جواب میده روت یا نه.
منم یه چیز راجع به همین جمله آخریه بگم. اولا که تا یه جایی من موافقم با حرف تو شیرین که آره نهایتا تو آدم خودتی باید زندگی خودتو بکنی. یعنی تو تصمیمای اساسی زندگی تو برای زندگیت باید بگیری، همونجوری که مادرت یا پدرت از خانه و خانواده جدا شدن زندگی خودشون رو ساختن، یعنی این چرخه زندگیه. ولی من یه ذرم نه اینکه، یعنی وقتی چیز وظیفه میذاری روش بار سنگین و چیز منفی داره باهاش، یا انتظار داشتن خانواده از اینی که کمک بکنی یا نکنی. و با اینم موافقم که مثلا اینی که میگن بچه میاریم که تو پیری کوریمون عصای دستمون باشه، که اونم خب یعنی چی. ولی اطمینانی که تو از حضور خانواده، یعنی وقتی که خانواده‌ای که رابطه خوبی با هم دارن دیگه، خانواده‌ای که
آره
خانواده رابطه سالم انسانی محبت آمیزی دارن با هم دیگه، اون اطمینانی که تو داری از این که یک آدم هایی هستن، تو ممکنه اینو به مثلا فلان دوستت داشته باشی، ولی این یکی از چیزهای خانواده است که یک تعداد آدمی هستن یا یه نفر آدم هست، مثلا برادر من هست یا مادر من هست، که در هر شرایطی من نیاز داشته باشم رو اینا میتونم حساب بکنم. من اینو چیز دارم و اصلا خیلی هم دوستش دارم. اما اینی که شما، یعنی اینو خودم دارمش و دوست دارم هم که دارمش، یه وقتایی هم به هم فشار میاد و میدونم یه وقتایی هم به خانواده فشار میاد اینا، ولی دوست دارم، از وجودش لذت دارم. ولی اینی که شما یه تصمیم به این گندگی، به قول شیرین شما وقتی داری میگی میخوام برم ولی به خاطر این نمیدونم برم یا نرم، یعنی بالا پایینش کردی و شرایط رفتن رو داری و احساس میکنی که زندگی بهتر میشه با این چیز. اینو به خاطر این عذاب وجدانی که، یعنی این دیگه اون چیز محبت نیست، تو عذاب این وجدان درد داری که نکنه اگه برم چیز بشه، مگر اینکه شما کسی باشی که همه خانوادت رو شما سواره، یعنی زندگی خانواده رو شما میچرخونی.
آره دیگه. ببین حالا این که من گفتم، ببین اولا یه چیزی که من یادم باید بمونه وقتی به این چیزا فکر میکنم اینه که هر بستر خانواده با یه بستر دیگه فرق میکنه. تو از خانواده هستی که مثلا هیچ وقت توقع به تو گفته نشده من توقع دارم تو مثلا از زندگیت بزنی که همچین کاری بخوای بکنی یا هرچی. مثلا برادر من که میخواست بره، خب 100% مامان من نگرانی خودش داشت که مثلا الان یه کسی که من بهش از این نظر اتکا داشتن داره میره، خواهر من یه جور دیگه، من یه جور دیگه، بابای من یه جور دیگه. ولی ما هیچ وقت به خودمون اجازه نمیدیم که وقتی رفت بگیم اگر الان اینجا بودی میتونستی کمک، احساس بدی بخوایم بهش بدیم. ولی هستن خانواده هایی که تو دهن طرفم میزنن که تو خجالت نمیکشی رفتی زندگی خودتو میکنی، به ما هم محل نمیدی. مثلا
من یکی از دوستانم توی جوونی همون سنی که من داشتم میمدم، اون خیلی هم آدم با استعدادی بود، خیلی تو کارشم خفم تو اون سن، پذیرشی گرفت برای دانشگاه توی آمریکا که بره. مامانش انقدر چیز کرد نرفت، تو بری من چی کار کنم من فلان، نرفت. چرا اونم موند ایران و زندگی خیلی معمولی و به خاطر اینکه خیلی آدم با استعدادی بود و فضای رشد به اندازه استعدادی که داشت نداشت، سرخورده و افسرده شد و همه
خیلی بده. خلاصه که سبک سنگین کنین و در کنار همه سبک سنگین هم به نظر من اینکه کمک کنیم به خودمون که هم خودمون رو بیشتر بشناسیم، هم روان و اخلاقمون رو اینا رو بیشتر بشناسیم، خیلی کمک میکنه که بتونیم تصمیم بگیریم تو زندگی بعد همین
تکبیر.
خب یه عالمه ما کامنت دیگه هم داریم ولی تو قسمت‌های بعدی اگر فرصت بشه می‌خونیم. پس شما لطفاً به محبت کردن خودتون ادامه بدین و برای ما کامنت و ایمیل بنویسین. اگه می‌خوای هویتتون فاش نشه ایمیل بزنید. اگه براتون فرقی نمی‌کنه بیاین همین تو کست باکس یا حالا نمی‌دونم جای دیگه برای ما بفرستین. ولی بهترین جا برای اینکه ما بتونیم بخونیم پیام‌های شما ایمیل و بعد خود کست باکسه. از اپ انکر هم اگر استفاده بکنین ANCHOR انکور مثل لنگر یعنی معنیش لنگر استفاده بکنین میتونین حتی برای ما ویس نوت بذارید.
ویس نوت خیلی خوبه ما دوست
داریم. خیلی خوبه ما هم خیلی دوست داریم.
اون روزی یادم افتاد میخواستم یه کادو یادم افتاده بود بگم بگیرن یادم رفت. خیلی خوب بود.
حالا هفته دیگه
آقا کادو میدونین جدا از شوخی من چی میخوام تو خیابون از مثلا چارا ولی هست میدون ولی هست اینا اونورا
تهرانی ها
لطفا بله ببخشید چارا ولی هست میدون ولی هست مثلا اون محدوده تو خیابون بودین یه ویدیویی از در و دیوار و اینا بگیریم واسه ما بفرست.
برای منم بچه های مشهد برید آب و برق خیابون ارشاد نمیدونم ارشادشو قل عوض کردن اینا. خونه ما اولین خونه من در زندگی توی خیابون ارشاده یه خونه با نمای سفید آجر سه سانتی. آره بابای من همه اون خونه رو بابای من ساخته اگر تا الان نکوبیده باشن. مرسی از اینکه گوشمون داده اینو دیدینمون. دوستتون داریم تا هفته دیگه.
بای.